بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم سيدنا ومولانا سيد الكونين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. خب اون چه به ما از جانب اهل خبره پیامک شده به این ترتیب است که رؤیت با چشم عادی، رؤیت هلال محرم با چشم عادی دوشنبه 18 تیر ماه اول محرم خواهد بود که کلن میشه ذوالحجه 30 روز تمام، یعنی ما هم امروز 27 هستیم، 3 روز دیگه میخواد که این ماه قمری تکمیل بشه، بشه 30 روز. برای شب دوشنبه خیلی راحت میشه هلال محرم رو رؤیت کنی، دعا داره، در مفاتیح دعا ذکر شده. عرض کنم که اول ماه هم همینطور میدونید که مراقبات داره، نماز اول ما داریم، صدقه اول ما و 7 مرتبه قرائت سوره حمد هست. خب این برای اول هر ماه قمری است، ولی اگر بخوایم با چشم مسلح حساب کنیم، گفتن به احتمال زیاد چشم مسلح میتونه رؤیت کنه، بنابراین بنابر اون قول میشه یک شنبه اول محرم. ولی خب اکثر شاگردان ما مقلد آیت الله سیستانی هستن. نظر شخصی بندم همینه که باید با چشمه عادی، با چشمه طبیعی، نه با چشمه مسلح رؤیت کرد هلال. خب این هم یه مطلب بود که لازم بود عرض کنیم. مطالب دیگری که در این زمینه هست این که هرچند ما هم اخلاق و هم عقاید و هم احکام هر ستا رو باید بهش توجه کنیم و اهمیت بدیم، اما احکام ضروری تره، مخصوصا اینکه ما چند مرتبه از گذشته و تا امروز وقتی آزمون احکام میذاریم میبینیم نمره نمیارن دوستان، نمره ای که قابل باشه، اکثر زیر 10 میارن. با اینکه ما اعلام میکنیم میگیم که ما از چه ابوابی احکام رو امتحان میگیریم و از قبل هم میگیم باید شما این موضوعات رو مطالعه کنید، مراجعه کنید، حفظ کنید. مثل اینکه مثلا فرض کنید امتحانی میگیرن، شما میخوای بری دانشگاه، میخوای از مرتبه به مرتبه بالاتر بری. خب چطور تو اون برنامه ما خیلی اهمیت میدیم تو درس همون، تو مدارس آموزش پرورش اینو اهمیت میدیم دیگه. خب اینم اهمیت میخواد. میدونید چرا؟ چون شما شاگرد آقای کمیلی هست، بعد شما داری مرتبه به مرتبه داری هی میری بالا. خب یه وقت رایافتگان بودی، آمدی توی تمهیدی، بعد میری تو توحیدی، بعد میری تو نورالوحده. خب عمرم که معلوم نیست چه وقت اجل میاد. فردا ما سرمون گذاشتیم رفتیم، شما میخواید بگید من شاگرد آقای کمیلی هستم. خب به شما مراجعه میکنن بعد از من. وقتی شما 10 سال 15 سال تو این راه باشی، زحمت بکشی شب و روز، خب یه عده متوجه میشن شما شاگرد آقای کمیلی بوده، میان به شما مراجعه میکنن. یعنی کاری که امروز ما داریم دستگیری میکنیم، شما فردا باید دستگیری کنیم. یعنی چه بخوای چه نخوای اینطوری. الان اونایی که شاگرد فرض کنیم مرحوم آقای قاضی بودن، شاگرد آقای حداد بودن، خب ما داشتیم دیگه، حتی از کسبه شاگردان آقای ابو موسا، حاج عبدالجلیل، اینا مراجعه میکردن بهشون. بنابراین شما میخوای چه کار کنیم؟ میشه که شما احکام شرعیت همینطور به اهمال بگذرونی؟ فرض کن تو نماز شک کردی بین 2 و 3 و 4، خب اونجا مگر رساله هست که نگاه کنی ببینی؟ میتونی یعنی موبایل تواز کنی و هی بگردی و چه کنی؟ میتونی؟ نمیشه که دیگه در اسنای نماز. یا اینکه تو ماه رمضان مسائلی هست، بعضی اشتباه میکنن دیگه. خب حالا اگه اشتباه کردی تو احکام، باید تدارک کنی، جبران کنی. خب خیلی معونه میخواد، خیلی هزینه میخواد. یه جاهای کفاره باید پرداخت کنی، یه جاهای مسائلی داره که اگر برای شما اتفاق افتاد یا بخوای دیگری رو راهنمایی کنی، باز اونجا مشکل داری. خب به اشتباه شما دیگران رو هدایت میکنی، دیگران رو راهنمایی، بعد میری رساله رو میخونی، میبینی نه، اونی که شما گفتی تو رساله تطبیق نمیکنی. پس باید رساله همیشه 24 ساعت جلو چشم ما باشه. تو تمام احکام 3000 مسئله هست. نمیشه گفت که خب حالا این مسائل که مربوط به ما نیست. از کجا میدونی مربوط به شما نیست؟ یه وقت اون ماشین نشسته، یکی میاد میفهمه شاگرد آقای کمیلی هست، میاد از شما یه سوال میکنه، میخواد چیکار کنی؟ وقت اگر ندونی این برای ما آره، برای ما زشته که بگن شاگرد آقای کمیلی احکام نمیدونه. شریعت در درجه اوله، بعد طریقت، بعد حقیقت. شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت رو ما باید کاملا بدون مسلط باشیم رو مسائلش، چون شاگرد آقای کمیلی هستیم، باید اینا رو بدونیم. حالا همین مسئله هلال که گفتیم، و بعضی نمیدونن، میره نگاه میکنه تلفزیون و اخبار و فلان و همه، میگن اول ماه فلان روزه و دیگه هیچی تابه میشه. بابا نمیتونی شما اول ماه نمیتونی نمازشو بخونی، روزه اول ماه رو نمیتونی بگیری اگر که بخوای با چشم مسلح تبعیت کنی از چشم مسلح، و همینطور مسائل دیگر. مطلب دیگر راجع به انجام اعمال اربعینی هست که خب این رو به طور کامل ما باید انجام بدیم دیگه. اگر میخوایم یه روزی عارف بزرگی بشیم، اگر هم نمیخوای عارف بشی، پس چرا آمدی تو راه سیر و سیر؟ اگر واقعا میخوای مثل آقای قاضی بشی، مثل آقای حداد، مثل فلانی بشی، خب باید به اربعینیات و اذکار و اوراد و مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاقبه و هر چی از دستورات و اذکار و اوراد، از اون رو باید اجرا کن تا برسی به اون معرفت نفس، تا برسی به اون مقصد نهایی. و الا چجوری میخوای برسی؟ لذا این که ما میگیم باید اهمیت بدید به دستورات، چون استاد داری، استاد داری چیه؟ اگر شما بخوای یه شعار بدی، شعار دادن چه فایده داری؟ شعار بدی من استاد کمیلی مثلا شاگردش هستم، شعار که کاری نمی کنه برای شما. مگر شما برای دنیا میخوایی راه خود رو تیز کنید که بالا یه شعار بدید؟ یه جا گفتم که بعضی چند فن استاد دارن، میگن خب حالا یه استادم برای اخلاق و عرفان میگه، چون چند تا فنون علوم دارم میخوان یه شعاری هم بدن بگن که برای ما تو عرفان و اخلاق هم فلانی استاد ماست. پس این که ما ملتزم بشیم، متعهد بشیم که ما باید دستورات استاد رو انجام بدیم، چون روز اول هم که با ما بیعت کنید، با ما عرض کنم تعهد بستید، این بوده که بالاخره پیر و مراد، پیر و مرشد، چیزی قانونی که همه جا هست دیگه، قانون مرید و مراد همینه که باید تبعیت از دستور مراد خودت بکنی، اگر نه این یه نوع نفاقه، با نفاق که آدم پیش نمیره، بخواد منافق باشه، بخواد بگه اینجا و اونجا برای من اینجورم، ولی در واقعیت واقعیت نباشه، مشکل میشه. این هم یک مطلب. مطلب دیگر راجع به نمازهای یومیه ماست. عزیزان، اول وقت نماز خوندن فرق میکنه با آخر وقت و وسط وقت. الصلاة فی اول وقتها رضوان و فی آخر وقتها غفران. اول وقت نماز بخونی یعنی رضایت خدا رو به دست آوردی، ولی آخر وقت بخونی غفران. غفران میدونی کجا گفته میشه غفران؟ یعنی گناهی بکنی بعد طلب مغفرت کنی از خدا، اینو میگن غفران. این نشد که ما بگیم خب وقت تا مغرب ما وقت داریم، حالا هر وقت شد بخونیم. این رو سالک نباید بگی. حالا اگر عوام الناس میگن، شما که سالکی نباید این حرف بگی. پس التزام به این که ما نماز رو اول و قبل از هر کار بخونیم، این خیلی واجب. شهید رجایی خوب یکی از همین رؤسای جمهور ما بود. ایشون به کارمندای دولت میگفت که شما باید اول وقت نماز بخونید. اگر هم به شما میگن کاری یا چیزی، به کار بگو نماز دارم، نه به نماز بگو من کار دارم. این یک قولی است معروف از شهید رجایی. مطلب دیگر این که این مراقبات روش زحمت کشیده شده، مستحبات، آداب، هر چی که ما میدیم، این های چیزایی بوده که لازم بوده ما به شما گفت. مثلا تو مستحبات یکیش نماز جماعته. اگر ما امام جماعت بشناسیم واقعا، فردی باشه با تقوا، عادل باشه، خب باید بیاییم هر کجا هست بیاییم دنبالش نماز بخونیم دیگه. یک رکعت نماز جماعت برابر 70 رکعت نماز فرد است. حالا شما تو رفقا ببین، دوستان ببین، اگر واقعا یه شخصی رو میدونی که عادل هست، عدالت تقوایی، ملتزم زبانش رو به هر چیزی باز نمی کنه، ملتزم از غیبت نکنه از کسی، باید یه ملکه باشه. ببینید عدالت این نیست که فقط معتدل باشه، نه، در اثر ممارست و تمرین که واجبات و محرمات رو یاد گرفته، بعدم داره اجرا میکنه، بعدم نه یه روز نه دو روز، مرتب داره اجرا میکنه، در اثر این تکرار و اجرا و ممارست و تمرین یه قوه بازدارنده تو نفسش پیدا میشه. قوه بازدارنده یعنی چی؟ که تعبیر میکنن به ملکه. قوه بازدارنده یعنی اینکه تا میخواد یه غیبتی بکنه، یه حرفی بزنه، زود جلو زبونش میگیره. ولی اگر تمرین نکرده بود نمیرسید به اینجا که یه حالتی از بازدارندگی تو وجودش پیدا بشه. این وقتی است که کاملا دیگه تمرین کرده باشه و بتونه نسبت به محرمات و واجبات یک حالتی داشته باشه که انجام بده واجب رو و ترک کنه حرام رو. این حالت میگن حالت ملکه است. اگر شما پیش نماز میشناسی در این حد، یعنی مثلا مسافرت کردی باهاش، معاشرت کردی، رفت آمد خانوادگی داریم، یا یه جوری هست که، اما اون که بخوای هر کی رو پیدا کردی، هر جای نماز جماعتی بود شما هم وارد بشی، الله الله اکبر، یا الله الله اکبر، کاری که مردم میکنن دیگه. مثلا الان میخوام بری، فرض کن از اینجا میخوای بری اصفهان، توی را یه جای واسدی، بعد اونجا نمازخونه داشت، رستوران و اینا، بعد رفتی توی مسجد و یا همون نمازخونه، دیدی یه روحانی جلو واسده یا غیر روحانی. خب تو از کجا میشناسی اینی؟ عدالتش احراز کردی که میخوای پشت سرش نماز بخونی؟ خیلی این کارو میکنن، نماز باطل میکنن. برای شما باید ثابت بشه. یعنی شما باید شخصا بشناسی. حالا اگر میدونی خودش نمیشناسی، ولی یه افرادی پشت سرش واسدن که اینا رو میشناسی شما. اینا پشت هر کسی نمیخونن نماز. اگه میتونی از این افراد برات اطمینان حاصل بشه که دیگه این پیش نماز دادم عادلی، خب میتونی بخونی. و الا هر جای نماز جماعت بود که نمیشه آدم به سرش واسه رو اقتدا کنه. این کار رو سنی ها میکنن، ما که سنی نیستیم. سنی ها تو فقهشون نوشتن یه حمال هم بیاد جلو وابسه، همین که شهادت اینه گفته مسلمونه، همین دیگه کافیه. ما که تو فقهمون این حرفا نیست. اگر ما بخونیم مثل سنی ها نماز بخونیم، دیگه نماز اون که چیه؟ این که خیلی حواسمون باید جمع کن. یه صلواتی عنایت کنیم. خب یه مطلب دیگه این که ما در آستانه محرم قرار گرفتیم. میگن آقای حداد میخندیده. اولا کجا ما داریم؟ کدوم کتاب نوشته؟ روم مجرد نوشته که خنده میکردی؟ کلمه خنده با سرور فرق میکنه. ابتهاج روحی، سرور روحی. خب کسی که تو استاد و شاگرد آقای قاضی بوده، خب این تو باطنش گاهی اوقات ممکنه لذت‌های معنوی، لذت‌های روحی، سروری، چیزی پیدا بشه. ولی اینکه بیاد صدای قهقه خنده بالا بالا بکنه، این کجا نمیشنن که آقای حداد این کارو میکرده. البته یه شعری حافظ داره که میگه، حالا من حفظ ندارم شعرش، میگه که خنده و گریه عشاق از جای دیگر است. اونا افعالش افعال توحیدیه، اصلا بی اختیار باید یک کارایی میکنن. اغنینی به تدبیری که ان تدبیری و به اختیاری که ان اختیاری. ما نمیتونیم عملی بزرگی رو قیاس بگیریم برای خودمون. ممکنه بله حالاتی تقلباتی داره، اونم عرض کنم که در یه جای خاصی پیش بیاد. اما به صورت عموم من الان عرض میکنم دیگه. ببینید من کتاب رو آوردم بخونم براتون. یه صلواتی عنایت کنید. وبكى زين العابدين عليه السلام على مصيبة أبيه 40 سنة. 40 سال إمام چهارم بعد از واقعه کربلا گریه میکرد. وكان الصادق عليه السلام يبكي لتذكر مصيبة جد. إمام صادق هم همینجور. ويستند الشعر في رثائه ويبكي. وكان الكاظم عليه السلام إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا. إمام موسى بن جعفر وقت إمام محرم والد مشد أصلا رو به حالت خنده نمی دیدن. وكانت الكآبة تغلب عليه حتى تمضي 10 أيام من از اول محرم همین حالت برای امام بوده تا روز عاشورا. فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه. همین که دیگه به عاشورا میرسید دیگه اون روز از اول تا آخر روز برای حضرت روز مصیبت بزرگی بود. و اما امام رضا علیه السلام این بزرگوار نوشتن که فرموده ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسال دموعنا و اورثنا الكرب والبلاء الى يوم الانقضاء. امام رضا فرمودن که روز امام حسین یعنی روز عاشورا روز شهادت اون حضرت روزی است که چشمهای ما رو زخم کرده، روزی است که اشکهای ما رو مرتب اصال دموعنا، اصاله از سیله، سیل یعنی عشق فراوان. و اورثنا الكرب والبلاء الى يوم الانقضاء. تا وقتی که منقضی بشه ما همینطور تو حال مصیبت و کرب و بلا و اینا هست. خب این خلاصه از روایت هایی بود که خدمتون عرض کردیم. و ما وضع بین یدیه طعام الا بکا. امام چهارم اگر سفره غذایی بود، آبی بود، وقتی میخواست که عرض کنم آبی رو تناول کنه یا غذایی شروع میکرد به گریه کردن، یا بچه ای رو میدید، طفلی رو میدید، شروع میکرد به گریه کردن. حتی قال له مولا له جعلت فی ذاک ابن رسول الله انی اخاف ان تکون من الهالکین. تا اینکه یک آقای غلامی داشت، خادمی داشت، همراه حضرت بود، با اون بزرگوار عرض کرد ابن رسول الله اینقدر که شما خودتون رو به گریه و ناله و مصیبت و اینها میاندازید، من میترسم دیگه شما از یعنی از دنیا برید با این حالت. حضرت فرمودن که انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. فرمودن که این خدا میداند که چه مصیبتی بر ما وارد شده، شما نمیدونید. خب امام اونجا شاهد عیان بوده، دیگه دیگه مسائل رو. اینی لم اذکر مصرع بنی فاطمه الا خنقتنی عبره. اینجا هر وقت کربلا دلشش من میاد یه دفعه بی اختیار مرو عشق میگیره، گریه میگیره، نمیتونم، بی اختیار، بی اختیار. بعضی با اون حضرت گفتن اما آن الحزن که ان ینقضی. بخواه تا که 40 سال آقا میگن گریه میکرده، 40 سال ظاهرن از همون بعد از واقعه کربلا تا روزی که حضرت به شهادت میرسه. بعد گفتن آقا آخر این همه حزن و مصیبت این نباید یه روز این به یک خاتمه برسه، جایی برسه. فقال له ويحك ان يعقوب النبي كان له 12 ابنا. فرمودن که حضرت یعقوب 12 تا پسر داشت. فغیب الله واحدا منهم. یکی از این 12 پسر رو خدا از نظرش غایب کرد، یعنی او در کنعان بود یوسف هم در مصر بود. فبیضت عینان من کثرت بکای، چشمش سفید شد از کثرت گریه کردن. وحدود به ظهره من الغم، کمرش خم شد از غم قصه ای که داشت. و کان ابن حیاً فی دار الدنیا، پسرش هم زنده بوده، نمورده که پسرش یوسف بوده دیگه. حالا میگن چرا این محبت رو یعقوب نسبت به این پسر داشت؟ چون میدونست که این بعدش خلیفه خودشه، این پیغمبری از پیغمبران، از 124,000 پیغمبر پیغمبریه. و انا نظرت الى ابي و اخي و عمي و 17 رجلا من اهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني. اگر یک پسر داشته و اونطور یعقوب اونقدر گریه کرد و ناله کرد، من که در واقع کربلا پدرم دیدم، برادرم دیدم، علی اکبر، عمویم ابوالفضل دیدم، و همچنین 17 نفر از رجال بنی هاشم اهل بیت، اینا همه مقتولین حولی، اینا رو دیدم دیگه. فکیفه انقدی حزنی. حالا یه روایت میگه بکا حتی خیفه علا عینه، اینقدر گریه کرد که دیگه میخواد چشمش کور بشه. وقیل له انک لتبکی دهرک فلو قتلت نفسک لما زدت علا هادا. بعضی هم اینطور گفتن به اون حضرت که چه خودکشی کنیم و چه این همه گریه بکنیم، بالاخره این گریه ها شما رو به اونجا میرسونه. خوب، از همه اینها استفاده میشه که ما باید در چه هست خودمون رو آماده کنیم، زیاد گوشخاری نکنیم تو محرم. یه سالی این ترک حیوانی چلهش تو محرم افتاده بود. حالا ما گذروندیم چله اربعین کلیمی رو، ولی این رو بدانیم که باید مثل اهل مصیبت باشیم وقتی تو محرم میام. خب یکی پدرش بمیره، مادرش بمیره، حالش چگونه است؟ آیا میتونه بشنی چلو کباب بخوره؟ یعنی برای این یه مقدار باید رعایت کرد، مخصوصا اونایی که میرن در کربلا. اصلا روایت مخصوص داریم کربلا رفتیم، اینجا خیلی پرخوری نکنید، خیلی اونجا برای وقتی هم آب مینوشید یاد امام حسین رو بکنید. ولی حالا اینایی که با کاروان حج زیارت میرن، مطالبه دارن که باید قضای ما چگونه باشه، چطور باشه. خب این تذکراتی بود که خدمت دوستان عرض کردیم. اولا اگر دوستان حاضر در جلسه سوالی دارن، پرسشی دارن، در خدمت شما هستیم. سوالیشون این بود که ما چگونه در محرم سفر چه کار بکنیم که از نظر سلوکی جلو بیفتیم، از نظر معنوی و سلوکی. در پاسخ عرض میکنیم که شما هر عمل خیری رو، هر عمل شایستهی رو، شما اگر با نیت قربت، با نیت الهی، عمده نیته. ما خب بارها گفتیم کنه ذات برامون مقدور نیست، اما این که در جوار ذات، فی جوار صدقن عند ملیک مقتدر، در جوار قرار میگیریم، و از تجلیات اون ذات مقدس برخوردار میشیم، این همه میسوری است. حالا بعضی هم این رو گفتن که از تجلیات هم بالاتر هست، یعنی این که از خود ذات. از خود ذات چجور میشه؟ یعنی اینجور که شما کارهایی که میکنی، عبادتهایی که میکنی برای اینکه به اون ذات یگانه وحدت برسی و از کثرت بیای بیرون، برای رسیدن به هرچند میدونی که من نمیتونم به اون کنه ذات برسم، ولی شما در راستای اون ذات اعمالت قرار میدی، اعمال و افعال و نیات و حرکات و سکنات رو در راستای اون ذات قرار میدی، هرچند که میدونی هم نمیرسی با اون کن هزار، ولی نیتت رو برای اون مقصد قرار میدی، برای اون مقصد. اینجا میگن این از تجلیات هم بیشتره، یعنی برخوردار یک عمق بیشتری از توحیده. حالا اونو که اهلش هم میفهمن که ما چی میگیم، این احتیاج داره به اینکه شما صبر کنی یه مدتی تا اینکه یواش یواش به اون معانی بالا دست پیدا کنی، بعد دیگه برای شما حل میشه، این مسائل حل میشه. این مسائل چشیدنی گفتنی نیست، خیلی از مسائل توحیدی باید آدم خودش برسه، هرچنم که براش تعریف میکنن نمیتونه بفهمه، نمیتونه درک. تا وقتی این قوه فهم زیاد بشه، قوه درک زیاد بشه. الان شما خودت یه مقایسه بکن بین حالا و یه سال پیشتر، دو سال پیشتر، چقدر شما از نظر سطح فهمی و ذوقی، چون عرفان یه ذوقه، باید بچشی، ذوقه یعنی باید بچشی اینو، الان چقدر بالا آمدی؟ خب مثلا قبل از یک سال اگر یه حرفی میگفتن شاید منکرش میشدی، مثل بعضی که منکر میشن تکفیر میکنن، درست؟ ولی الان شما تکفیر نمیکنید که، خب این خیلی نعمت بزرگیه. خب حالا که اینجوره پس باید هی صبر کنی، هی جد و جهد کنی، مجاهدت کنی با خودت، دستورات استاد را اجرا کنی و همینطور یواش یواش بیای بالا. بعد اون وقت متوجه میشی، تا یه اشاره بهت میکنن میفهمی. ولی خب گاهی اوقات این که میبینید ما میگیم از این جهت که خب بدونی در آینده چی مطالب هم گفت و بزرگی رو شما خواهی بهش رسید، این خوبه برای شما، ولی باید صبر کنی دیگه. مثلا بیان بگن که شما اگر این کار رو بکنی مثلا به کجا میرسی؟ خب شما یه آتش برات پیدا میشه که یه تشنگی و آتشی پیدا میشه، یا یه حرقه قلبی پیدا میشه که بله ما باید سعی کنیم، جد و جهد کنیم و باید بیشتر کار کنیم، بیشتر سعی کنیم. برای چی؟ برای رسیدن به اون مقصد نهایی. این فایده شد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.